Biruzi fravan be ehli xirad kezîn berter endişe ber nekzerad. Hemmihenanî ki ba tarîx aşina hestand ve rûzgar ma ra mîbînend mîdanend ki cengha ki der عین nikbetbar bûden ve nefretengîz bûdenşan gahî sernivîşt milletha ro teğyîr mîdehend. Ve sernivîşt kişverha ro hem teğyîr mîdehend. Sernivîşt împratoriha ro hem teğyîr mîdehend. Dastan şigeftengîz îst. Yani این رود بزرگ تاریخ آنچنان می رود و مسیر خود را برمیگزیند که هیچ کس نمی تواند گمانه بزند. هر جور که بخواهد و راحت باشد می رود. تاریخ هم همین گونه است. اگر تاریخ کنترلش دست ما بود، شاید به گونه دیگری پیش می رفت. اما کنترلش یک بخشش در دست ماست که می توانیم بر اون تأثیر بگذاریم و یک بخشش دست هزار و یک انگیزه و مسائل دیگر هست، خارجی، داخلی، تاریخی، فرهنگی، ادبی و خیلی چیزهای دیگه. و ایران امروز ما که امروز دوشنبه 23 دسامبر 2024 است، به گونه ای داره حرکت میکنه که ای بسا سرنوشت دیگری رو در برابر ما بگذارد. آیا ما می توانیم در این سرنوشت و بر این سرنوشت تأثیر بگذاریم؟ آیا یک دیکتاتور آدمکش مانند خامنه ای در همین روزها و ماها و چند سال آینده من نمیدونم جرأت خودکشی مانند هیتلر رو پیدا میکنه؟ آیا کسانی مانند نادرشاه که ایران را از دست محمود افغان نجات دادند و گسترش دادند و در پایان روزهای پایانی فرزندان خودش رو کور کرد و در چادر خودش به دست نگهبانان خودش کشته شد، آیا خامنه ای همچنین سرنوشتی خواهد داشت؟ پیدا نیست. آیا مانند صدام از سوی فاضلاب ها بیرونش خواهند آورد؟ آیا مانند قذافی در خیابان ها و فاضلاب ها بهش تجاوز فیزیکی می کنند؟ معلوم نیست. و ما تا به اکنون نشنیدیم که یک آخوند خودکشی کند. آخوندی که تجاوز می کند، دروغ می گوید، خرافه می سازد، خرافه می بافد اموال مردم رو و بعد حکم اعدام می دهد، مردم را اسیر خود می کند. تا حالا شنیده اید که در تشیع چون این آخوندهای یکیشون خودکشی کرده باشه؟ اگر کسی مثل هیتلر خودکشی می کند از ترس این است که نکند دستگیر بشود، به دست دشمن بیفتد و تحقیرآمیز او را بکشند. بنابراین در روزهای پایانی حکومتش در بونکر یا پناهگاه بتونی خیلی مجهزی که برای پیشوا یعنی هیتلر درست شده بود و با زن و بچه هاش زندگی میکرد، آذوقه هم داشت و همه چیز هم داشت برای مدت های طولانی، اول بچه هاش رو کشت، بچه های نسبتا خردسالش رو، بعد همسرش رو کشت که خیلی دوستش داشت، بعد خودش رو کشت. ما چون این پدیده‌ای در تاریخ ایران نداشتیم که یک ستمگر شجاعت حذف خودش رو داشته باشه. از اینها که بگذریم، کشور ما هماکنون در جایی قرار گرفته که ای بسا پدیده های تاریخی ناگزیر و ناشناخته‌ای فراپیش ما داشته باشد. برای بررسی این قضیه من دو میهمان دارم که دو میهمان شما هم هستند چون شنونده سخنان اونها هستند. اما پیش از اینکه خدمت این دوستان که در استودیو حاضرند برسم، بگویم که ما در جستجوی این هستیم که آیا عقب نشینی روسیه و ایران از سوریه به معنی شکست روسیه و ایران است؟ آیا ایران با در هم شکست شدن محور مقاومت در هم شکسته؟ اما هنوز فقط اسکلتش سرپا ایستاده. آیا فرجام رژیم خامنه ای مانند فرجام رژیم اسد است، یا فرجام صدام یا قذافی یا فرجام هیتلر یا هر کس دیگری در تاریخ؟ چه خوب که تاریخ ورق می خورد. حتی اگر در زمانی که ما زندگی نمی کنیم ورق بخورد و دیکتاتورها رو جارو کند و ملتهای ضعیف رو جارو کند و اونهایی که حاضر نیستند برای سرنوشت خود تلاش و کوشش کنند رو کنار بگذارد و تاریخ به ذات و گوهر خودش عمل بکند، که در تاریخ در گذر زمان بارها و بارها پیش آمده، باید بگوییم خوشا که تاریخ در یک جا نمیماند، حرکت میکند و این حرکت تحرک اجتماعی را به بار میآورد. و اما برام خدمت میهمانان ارجمندم که میهمانان شما هم هستند. آقای منوچهر صالحی رو که میشناسید، من به راستی از داشتن چنین همراه خردمندی بسی سربلندم و خوشنودم. نویسنده کوشا با کتابهای فراوان در زمینه جامعه شناختی، فلسفه و تاریخ، البته ایشون مهندس شهرسازی هستند، و میهمان ارجمندی که برای برنامه من و برای شما شاید تازه هستند، اما مردی هستند کنجکاو و پوینده، شاعر، نویسنده و مترجم، استاد فیزیک، دکترای فیزیک در دانشگاه های تگزاس و مترجم کتاب های گوناگون. و هر دوی این عزیزان درود میگویم، دوباره با تکرار این بیت خود ساخته که به اهل خرد درود فراوان دارم. درود فراوان به اهل خرد که از این برتر از اندیشه بر نگذرد. و از جناب صالحی میهمان ارجمند همیشگیم خواهش میکنم پروانه بدهند که من برم خدمت جناب نادر هوژبری و از ایشان بخواهم که آغاز کنند سخن خود را درباره موضوعات مفصلی که من مطرح کردم، و تا هر جا که لازم هست شما جواب بدهید که ما در دو دور سخن شما رو خواهیم شنید، در هر دو 10-12-13 دقیقه، و بعد به پایان برنامه خواهیم رسید. در خدمت شما هستم جناب نادر هوژبری، بفرمایید.
با سلام و درود جناب آقای مانی، از دعوت من به این برنامه سپاسگزاری میکنم و همچنین از جناب صالحی، دوست گرامی و قدیمی. صحبت های زیادی شد، موضوعاتی که مطرح شد. من با این شروع میکنم که آیا روسیه شکست خورد؟ آیا رژیم شیعی در سوریه شکست خورد؟ فعل و انفعالات سوریه چیست؟ و آیا تبعات فعل و انفعالات و تحرکات چند دهه اخیر و به ویژه تحرکات جدیدی که در این یک ماه چند ماه اخیر و به ویژه در همین یک ماه اخیر در سوریه اتفاق افتاد، چه اثراتی بر تحرکات اجتماعی جامعه ایران و رژیم شیعی در سیاست خارجی و در سیاست داخلی داره؟ اگر ما به تحرکات یک ماهه اخیر سوریه توجه کنیم، سوریه بعد از تقریبا 13 سال جنگ داخلی با نزدیک به 2-3 سال آرامش نسبی، هرچند که زد و خوردهایی به صورت پراکنده انجام می گرفت، اما تقریبا از آرامش نسبی برخوردار بود و بخش وسیعی از سوریه دوباره زیر کنترل رژیم اسد قرار گرفت، به جز منطقه شمالی که در اختیار کردها بود، منطقه شمال غربی طرفای حلب و اون منطقه که در اختیار نیروهای مخالف و تحریر الشام و ارتش آزاد سوریه بود، و همچنین در بخشهای جنوبی طرف مرزهای اردن که آرامش چندانی نبود، اما در بخشهای دیگه نسبتاً آرامشی برقرار شد. ارتش سوریه بعد از نزدیک به 10 سال جنگ داخلی به صورت یک ارتش حرفه‌ای و با تجربه میدانی روبرو بود. اما یک ماه پیش که ناگهان تحریر الشام حرکت خودش رو شروع کرد از طرف شمال غربی به طرف جنوب و شهر چند شهر رو گرفت، ارتش سوریه در آغاز مقاومت‌هایی نشون داد، حتی بمباران‌های محدودی نیز انجام گرفت، اما یک باره تمام مقاومت کنار گذاشته شد و حتی شهر حلب به راحتی به دست نیروهای تحریر الشام افتاد و بعد از اون در کمتر از یک هفته به طرف دمشق حرکت کرد. در 4 دسامبر امسال در دوحه قطر نشست آستانه برقرار شد که در این نشست روسیه، ترکیه و ایران به انضمام 2 کشور عربی که شامل قطر می شد مشارکت داشتند و در اونجا تصمیماتی گرفته شد که این تصمیمات برخلاف نشست های پیشین آستانه چندان آشکار نگشت. اما بعدا یک روزنامه عربی گزارش داد که مصالحه انجام گرفته و نتایج این مصالحه برای حرکت گروه های مخالف از شمال شرقی به سمت جنوب توسط ترکیه به آنها ارسال شده. اردوغان در 2 سخنرانی و در 2 نوشتار مطرح کرد که حرکت نیروهای مخالف و مردمی، آنچه که مطرح کردن نیروهای به اصطلاح مخالف و مردمی، صحبت گفته اردوغان به سمت جنوب در آرامش در حرکت و کسی نباید مزاحمتی ایجاد کنه. موقعی که این ارتش به حلب رسید بر اساس گفته پوتین در کنفرانس سالانه پوتین که هفته پیش انجام گرفت، پوتین مطرح کرد که زمانی که 350 نفر از افراد تحریر الشام به حلب رسیدن با یک نیروی 30,000 نفری از نیروهای اسد روبرو بودند که در این 30,000 نفر نیروهای ایرانی چندین هزار نیروی نیابتی ایران و همچنین از سپاه پاسداران در اون منطقه بودند با مواضعی کاملا مستحکم نظامی، اما ارتش 30,000 نفری و این نیروی عظیم نظامی بدون هیچ گونه مقاومتی عقب نشینی کردند، سنگرها و مواضع نظامی خود را منفجر کردند و شهر را تحویل دادند. قبل از اون موقعی که این نیروها به سمت جنوب حرکت می کرد، نیروی هوایی روسیه و همچنین نیروی هوایی اسد به راحتی قادر بودند که ستونهای نظامی نیروهای مخالف رو در شاهراه به طرف دمشق نابود کنند، هیچ گونه حرکتی انجام نگیرند و نیروهای ایران از به حمیم منتقل شدند و از اونجا توسط هواپیماهای روسی نظامی روسی به ایران منتقل گشتند. روسیه به حمیم عقب نشینی کرد، نیروهاشو خارج کرد و دمشق به راحتی به دست نیروهای مخالف افتاد بدون هیچ گونه مقاومت. این نشون میده اگر ما اینها رو به شکل نظامی نگاه کنیم، از لحاظ نظامی هیچ گونه منطقی نظامی در این نیست که چنین دو نیروی هوایی، نیروهای نیابتی ایران، زینبیون، فاطمیون، حداقل آخرین بررسی نشون میده که در اوج مبارزات، در اوج جنگ داخلی به 80,000 نفر میرسید و این روزا به نفر حدود نزدیک 27 تا 30,000 نفر تخمین زده میشد، هیچ گونه مقاومتی نمی کنند، هرچند که کاملا هم مسلح بودن. ارتش سوریه هم که کاملا 2-3 سال وقت داشت که کاملا هم استراحت کنه هم کلی تجهیزات نظامی شو که از دست داده بود دوباره به دست بیاره، هیچ گونه مقاومتی نمیشد. از طرفی نیروهای تحریر الشام هم به پهپاد مجهز شده بودند، هم به تانک و هم به ضد هوایی. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 2 هفته پیش مطرح کرد که آمریکا با این گروه ها در تماس بوده. هیئت های سیاسی بلافاصله بعد از سرنگونی اسد و تسخیر دمشق به دست نیروهای مخالف، نیروهای هیئت های سیاسی اروپایی همچنین آمریکا به دمشق بازگشتند و حتی کشورهای عربی مثل قطر بناس همین هفته یا هفته آینده سفارتشون رو بازگشایی کنند. اما سفارت ایران مورد حمله قرار گرفت، کاملا بسته شد و فضای سوریه بر روی هواپیمای نظامی ایران بسته شد و امروز هم کاملا بسته شد. بنابر اگر بخوام از لحاظ منطقه نظامی و همچنین رویدادهایی که اتفاق افتاد بررسی کنیم، مصالحه بر سر منطقه برای خارج کردن منطقه از تشنج‌های سیاسی و نظامی بود که در طول چندین دهه هر روز شدت می گرفت. لذا در این رابطه باید مطرح کرد که مصالحه برای اخراج ایران از منطقه و از بین بردن محور مقاومتی بود که رژیم شیعی طی نزدیک به 3-4 دهه، حداقل 3 دهه در منطقه ایجاد کرده بود و میلیاردها دلار صرف ایجاد این امکانات گشته بود. امروزه حزب الله کاملا تضعیف شده، نیروی نظامیش در بخش زیادی از بین رفته، بسیاری از زیرساختهای نظامیش در جنوب لبنان از بین رفت، رهبری سیاسی و بخش بزرگی از رهبری نظامیش از بین رفت، رهبران کنونیش درجه دوم و سوم هستن، چون به اصطلاح رهبر درجه دومش هم بلافاصله کشتن. حماس که کاملا شکست نظامی خورده، تمام رهبراش کشته شدن، کسی از اونا نمونده. سوریه هم که کاملا از ایران تخلیه شد، نفوذ در اون منطقه از بین رفت. روسیه شکستی نخورد، روسیه منافع روسیه حفظ شده، در مراکز نظامیش بازه، بندر تحصیلات دریاییش در ترتوس سر جاشه، اما بخشی از اونو به لیبی منتقل کرده، یعنی دارای گستردگی بیشتر امکانات نظامی در دریای مدیترانه شده. اگر بخوایم به طور خلاصه مطرح کنیم، نقشه ای بود، مصالحه ای بود برای اخراج ایران از اطراف اسرائیل برای کاهش تشنجات منطقه‌ای که در فرصت بعدی توضیح خواهم داد که این چه ارتباطی با سیاست های خارجی آمریکا و سیاست خارجی آمریکا و انتقال مرکز ثقل سیاست خارجی از زاویه منافع استراتژیک از منطقه خاورمیانه به خاور دور داره. من در اینجا سکوت میکنم تا در مرحله بعدی ادامه بدم این صحبت.
درود فراوان به شما جناب نادر هوجبری. نخست بگویم که چقدر خوشنود هستم از اینکه شما نمیگویید حکومت اسلامی یا شیعی در ایران، میگویید حکومت شیعی. این چون ربطی به ایران نداره، واقعا نباید نام ایران رو به این چسبان. درود بر شما. برای نخستین باری که من میبینم یکی از تحلیلگران چورین روشن سخن میگه و سخنش هم روشن است که منظورشون کدوم حکومته. من همیشه میگم حکومت اسلامی در ایران و نه حکومت اسلامی ایران. باری شما مترجم هستید و یکی از کتابایی هم که ترجمه کردید ایده سوسیالیسم هست از اکسل هانت. دست شما درد نکنه، امیدوارم یک روزی من این کتاب رو بخونم. و اما برم خدمت یار ارجمند دیگرمون جناب منوچهر صالحی. آقای صالحی، من الان رفتم تو کتاب خونم که اون مجموعه کتاب های شما رو بیارم اینجا پوزش رو بدم، اما متاسفانه نمیدونم کجا گذاشتم تو این همه کتاب. مثلا گذاشتم یه جایی گذاشتم که هر وقت خواستم راحت بهش دسترسی داشته باشم، اما نشد، اشکال نداره. خب نظر شما ارجمند رو بشنویم درباره اینکه واقعا تو منطقه چی داره میگذره و تأثیراتش بر سرنوشت حکومت شیعی و مردم در ایران چه خواهد بود. و پیش از اون اگر نظرات دیگری درباره پرسش نخواست من دارید بفرمایید.
عرض بکنم، ببینید، قبل از اینکه اسد سقوط بکنه، قبل از اینکه حمله از خاک ترکیه توسط تحریر الشام و گروه های دیگر به طرف مناطق که تحت کنترل حکومت اسد بوده آغاز بشه، دو تا از سیاستمدارای ایران میرن، لاریجانی میره در سوریه اونجا مذاکره میکنه، بعدش هم آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه میره با اسد، هر دو با اسد ملاقات میکنن، مذاکره میکنن. و این نشون میده که بنابراین یه برنامه وجود داشته و این مذاکرات چه سویه ای داشته. دولت ایران مثلا میخواست دولت سوریه رو به چه کارهایی وادار بکنه یا بالعکس، اینا رو ما نمیدونیم، هنوز اینا افشا نشده. اما نشون میده که اینکه دو تا از دیپلمات های ایران که یکی وزیر خارجه اون یکی هم نماینده ولی فقیه اونجا میرن، خب باید یه فعل و انفعالی اونجا میبود. این یه نکته. نکته دیگه اینه که در 27 نوامبر آتش‌بس بین حزب الله و دولت اسرائیل بسته میشه، 28 نیروهای ارتش آزاد سوریه و تحریرالشام و روی هم میگن، 35 تا گروه هستن که بعضی هاشون کوچیکن، 28 تا گروه یه خورده بزرگترن، اینها یه دفعه حمله میکنن، میان شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری با تعداد کم اشغال میکنن. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که با خبرنگارا داشته در اونجا میگه که ایران نزدیک به 4000، پایین 4000 نفر مستشار نظامی در سوریه داشته و از ما میخواد که اینها رو ما به ایران برگردونیم. ما از پایگاه هوایی هوا هواییمون در سوریه، همه اینا رو به ایران برگردوندیم. چرا؟ چون دولت ایران دولت دوست ماست. یعنی این هم یه نکته که مهمه که ایران 4000 تا مستشار اونجا داشته، یکی از سرداراش هم در همون روزهای اول کشته میشه، یه تعداد دیگه هم زخمی میشن، شاید هم کشته شدن ما نمیدونیم. اینا نشون میده که ممکنه مثلا دولت ایران خواسته مقاومتی نشون بده، منتها دولت روسیه که در واقع همپیمان دولت ایران و دولت سوریه بوده، گویا اون حاضر نشده این کارو بکنه و این اختلاف باعث این شده که آقای اسد 7 دسامبر بذاره او بره روسیه. حالا اونطور که توی سایتش نوشته شده، خودش نوشته یا به نامش اونجا گذاشتن نمیدونیم، ایشون رفته بود اونجا که اصلا نه اینکه بخواد بره. البته باید اینو بدونیم که زن و فرزندانش حتی پیش از 27 نوامبر به مسکو رفته بوده و بنابراین میشه گفتش که خیلی چیزها برنامه ریزی شده بوده، توافقاتی صورت گرفته بوده اونجور که آقای هوجری گفتن، در واقع مصالحه‌ای انجام گرفت. بر اساس این مصالحه آقای جفری ساکس، یکی از تحلیلگران برجسته امریکا، ایشون در چند تا مصاحبه که کرده و من خودم اینا رو همه رو شنفتم، ایشون معتقده که از چند سال پیش ترکیه و امریکا و اسرائیل سر این پروژه کار میکردن که زیر پای اسد رو خالی کنن بره. حدود 2-3 ماه قبل از نوامبر آقای اردوغان یک نطقی میکنه و از اسد میخواد که بیاد به ترکیه که مذاکره بکنن که چطور این چند صد هزار یا چند میلیون سوریی که الان در ترکیه هستن اینا به سوریه برگردن. چرا؟ چون اقتصاد ترکیه بسیار در و داغونه، تورم اونجا خیلی بالاست و مردم ترکیه ناراضی هستند، چون این سوریه ها که در ترکیه هستند در برابر مزد بسیار در کار میکنن و تعداد زیادی ترکیه مردم ترکیه بیکار هستند و جویای کار، و این یک فشاری هم به حکومت ترکیه وارد میکرد و میکنه و تلاش ترکیه هم الان هم اینه که هرچی زودتر بتونه این چندین صد هزار یا بالای میلیون سوریه ها که در ترکیه هستن و اونجا کار میکنن اینا رو بتونه برگردونه به سوریه برای گشایش آرام کردن مردم خودش. اینا نکاتی هستش که لازم بود اشاره بشه بهش. از نظر من یک تبانی صورت گرفته بین ترکیه و اسرائیل و امریکا، حالا ممکنه به روسیه هم آوانسایی دادن و این آوانسایی این استش که روسیه دوتا پایگاه نظامی خودش رو نگه داره در چیز در سوریه و اینطور هم که برمیاد همینطور است و این آقای الجولانی که حالا اسمش تغییر پیدا کرده در نطقی هم که کرده گفته که ما با روسیه روابط خوب داریم، با ایشون در حال مذاکره هستیم و در مورد این پایگاه هم با اینا داریم مشورت میکنیم. در مورد ایران مواضعی تند گرفته که ایران در سوریه آشوب را انداخته، به خاطر این آشوب سوریه وضعیتش اینطور شده و از این حرفا. یعنی نشون میده که کسایی که الان قدرت سیاسی رو تلاش میکنن در سوریه به دست بگیرن و امریکا و ترکیه و حتی اتحادیه اروپا شدیداً کمک میکنن که اینها بتونن قدرت سیاسی رو در سوریه به دست بگیرن و اینها رو دارن چیز میکنن، در واقع تطهیر میکنن. آقای جولانی که 10 میلیون دلار واسه سرش دولت امریکا تصویب کرده بود دیروز نماینده امریکا گفت این چیز برداشته شده، ایشون دیگه تو لیست تروریست نیستن، الان هم با کراوات ظاهر میشه، یعنی داره سیویلیزیرت میشه، متمدن میشه، متجدد میشه. و حتی من خودم ندیدم، اما یکی از دوستان گفت که یه عکس دیده که کراوات زده و کت و شلوارش شیک پوشیده و ریشش هم خیلی کوتاه کرده، و یعنی در واقع اینو
بله،
دارن
منم
برای
خیلی از ایشون
افکار
دیدم.
عمومی اروپا دارن چیزش میکنن، جالبش میکنن و عادیش میکنن که بله اینایی که حالا دارن بیان سر کار، اینا داعشی نیستن، اینا متمدنن، با اینا میشه کار کرد، با اینا میشه در سوریه دموکراسی رو برقرار کرد. از نظر من از اونجایی که ساختار سوریه رنگین کمانیه، چه در حوزه قومی و چه در حوزه دینی، این دو فاکتوری هستن که در واقع روی ساختار دولت ملت تأثیر بلاواسطه دارن. من نمیدونم، نمیتونم بگم که به آسانی این نیروی جدید میتونه تمام سوریه رو تحت کنترل خودش در بیاره، نیروهای مختلفی رو که دارای تسلیحات هستن اینها رو خل سلاح بکنه و ارتش رو تحت انقیاد خودش در بیاره و از طریق ارتش و نیروهای پلیس بتونه تمام جامعه سوریه رو در کنترل خودش بگیره. بر اساس اون ساختار قومی دینی احتمال جنگ داخلی وجود داره و این جنگ داخلی تنها فرصتی است که به ایران میتونه بده برای اینکه از طریق کمک رسانی به بعضی از اون فراکسیون‌های شیعی که در این جنگ داخلی شرکت دارن بتونه دوباره در سوریه جای پایی برای خودش باز بکنه و بتونه بعد شاید در آینده سیاسی سوریه نقشی، نه اونطور متمرکز مثل گذشته، شاید نقشی حاشیه‌ای بتونه بازی بکنه. اینو باید دید که اتفاقات رخدادها به چه سویی میرن و چه خواهد شد.
درود بر شما. بله، من اون تصویر رو دیدم که مرتب دارن نشون میدن که ایشون کچلوار پوشیده، کراوات سبز زده، ریشاشون کوتاه کرده و خیلی آداب دیپلماتیک بلده، در نشستها و برخاستها و تعارفات دیپلماتیک نشون میده که خوب بهش یاد دادن، تعلیمش دادن. اگه یادتون باشه سال 57 هم این خمینی رو آوردن نشوندن جلوی دوربین های جهانی و حرف های زد که ژان پل سارتر رو، نمیدونم، دکارت و مارکس و لنین و اسپینوزا هم نزده بودند. یکی شاهکاری درست کردن که ما، از شخص من نه، ولی ما ایرانی ها تصویر ایشون رو در ماه دیدیم به عنوان معجزه و بی بی سی اومد و تایید کرد و گفت که این اصلا تصویر خودشه. بله، حالا نوبت سوریه است و بعد شاید دوباره نوبت ایران باشه، باید دید. خیلی خوب، عرض کنم که جناب جبری گرامی، خیلی خوشحالم که شما در تگزاس استاد دانشگاه هستید، استانی که من دوستان فراوانی دارم در اونجا، دست کم 7 بار در این عمر کوتاه هم در تگزاس و آرلینگتون و شهرهای دیگرش بوده ام. به همه اون دوستان که به من محبت کردن، اون همه برای من شب شعر و سخنرانی گذاشتن و میهمانی گذاشتن، همینجا درود میگویم. و اما پرسش که من از شما دارم این است که تأثیر این تحولاتی که در سوریه و منطقه افتاده و همچنان جاری است بر مردم ایران که جدا از حکومتش بررسی میکنیم و شیعه در ایران که در حکومت است چیست؟ بفرمایید.
این ایران که نه، برگردیم سر همون واژه‌ای که مرتب من همیشه به کار بردم برای سالها، رژیم شیعی. رژیم شیعی از همون دوران اول، از همون آغازش دشمنی خاصی با اسرائیل شروع کرد به نام فلسطین، هرچند که سیاست های رژیم شیعی در کلیت به نفع مردم فلسطین تمام نشد، اما به نام مردم فلسطین دشمنی خاصی با اسرائیل شروع کرد و همین دشمنی زمین و همچنین ادامه سیاست هایی بود که از دوران سالهای 40 در ایران در بین بخش چپ شروع شد و بعدا نیروهای مذهبی چپ نیز به اون پیوستند و در خود رژیم شیعی در آغاز چه افرادی مانند مطهری و خمینی، رفسنجانی و بقیه تبلور پیدا کرد و شعار مرگ بر آمریکا بود و ادامه اون سیاست ادامه پیدا کرد و زمینه ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه شد که این نیروهای نیابتی اول در منطقه لبنان انجام گرفت توسط حزب الله که زمینه ایجاد اون هم به نام مقاومت اسلامی موقعی بود که جنوب لبنان در توسط اسرائیل اشغال شده بود، اما بعدا دولت در دولت ایجاد کرد و این سیاستی بود که تلاش میکرد در منطقه از طریق دولت در دولت در کشورهایی که نفوذ میکرد ایجاد بکنه. در 2011-12 بود، فکر کنم 2010 بود، در دوره اوباما سیاست خارجی آمریکا یک چرخش استراتژیک برداشت. تا سالهای قبل از اون روابط آمریکا با چین به نام special relation معروف بود، سیاست کاملا جداگونه، سیاست خاص، رابطه خاص، و به چین امتیازات زیادی در زمینه اقتصادی داده میشد و این نیز خودش برمیگرده به چرخشی بود که در دوره تنگ شیاپینگ در کل سیستم تولیدی و شیوه تولیدی در چین شروع شد و شروع به جهت حرکت سرمایه داری شروع شد و شرکت های آمریکایی به سمت چین حرکت کردند و به صورت جوینت ونچر یا جوینت ونچر یا پروژه های مشارکتی به صورت پروژه های مشارکتی در اونجا انجام گرفت و سرمایه در اونجا زمینگیر شد، سرمایه آمریکایی، و به انتقال تکنولوژی ختم شد. در اواسط دوره اوباما متوجه این شدند که آنچه که زمانی برای سرمایه داری آمریکا سود و منافع سرشاری داشت، حالا اگر فرصتی شد من به مکانیزم اینم اشاره می کنم که چجور این منافع چجوری تأمین می شد، اما متوجه شدن که چین از فرصت استفاده کرده و امروزه در به صورت قولی اقتصادی و پیرو اون داره به صورت نظامی در منطقه بروز میکنه و بنا به یک رقابت جهانی انجام گرفته. اگر به تولید ناخالص ملی چین نگاه بشه میبینید که امروزه تقریبا 18% کل تولید ناخالص جهانی رو چین داره، آمریکا 23-24% داره، یعنی فاصله خیلی نزدیک شده، در صورتی که 2-3% هم بیشتر نبود. به همین جهت سیاست خارجی آمریکا، مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا از منطقه خاورمیانه به خاور دور منتقل شد و در این رابطه یک پیمان نظامی بین آمریکا، استرالیا و انگلیس به وجود اومد که پیرو همون زمینه بود که زیردریایی های اتمی هسته‌ای که استرالیا بنا بود از فرانسه خریداری بکنه کنار گذاشته شد که باعث دلخوری فرانسه شد و امروزه فیلیپین، ویتنام، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اقمار اون منطقه به این پیوستن در مخالفت با چین. اما خاورمیانه به اصطلاح خاری شده در پهلوی سیاست خارجی آمریکا، و آن هم به خاطر وابستگی اسرائیل و ارتباط کاملا تنگاتنگی که و نفوذی که اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا داره، باعث شده که این نتونه کاملا تمرکز خودش رو روی چین منتقل کنه. لذا برای در هم شکستن تشنجی که در منطقه وجود داشت، تنها راه این بود که رژیم شیعی رو از منطقه اطراف اسرائیل دور کنه و شاخ رژیم شیعی رو بشکنن، نیروهای نیابتیش رو دونه به دونه قیچی کنن و مجبورش کنن که در چارچوب مرزهای کنونی خودش، مرزهای درونی کشوری خودش تنها فعالیت کنه. به همین جهت بود که مصالحه انجام گرفت، روسیه در مقابلش امتیازات اوکراین رو گرفته و این در چند ماه آینده کاملا مشخص میشه که منطقه شرقی اوکراین در اختیار روسیه قرار میگیره، کریمه به صورت رسمی در میاد و صلحی که در اوکراین به زلنسکی تحمیل میشه کاملا به سود روسیه خواهد بود. روسیه منافعی نداشت به اون صورت، فقط مراکز نظامیشو در سوریه میخواست و اون هم به دلیل شکل استراتژیک و ثغل جیشی منطقه خاورمیانه، چون در دریای سیاه تسلیحات فراوانی داره، اما ورود به دریای مدیترانه از طریق تنگه بسفوره که گلوگاهی در دست ترکیه است. لذا می باید نیروهای خودش رو در اونجا حفظ کنه که حفظ شد. تنها نتیجه فعل فادو اخراج ایران از منطقه. اما حالا این چه تأثیراتی در داخل ایران داره؟ ایران در داخل ایران داره. رژیم شیعی همیشه با ایجاد تشنج زمینه ایجاد زمینه مناسبی برای نیروهای خفاش شیعی برای غارت منابع ایران بود. زمانی بود که مطرح کردم که رژیم بر امپریالیسم آمریکا دیدگاه چپ بود، ولی پایه این دیدگاه هرچند که از لحاظ میشه تحلیل دیالکتیکی کرد و نشون داد که شعار حتی در اون موقع تضاد اصلی نبود، تضاد اصلی نبوده، کاملا نیروهای چپ در این زمینه دوچار خطای تحلیلی شدن، اما شعار محتوای مردمی داشت، یعنی سمت و سوی مردمی داشت، چون نیروهایی که اونا هم میکردن نیروهای چپ خواستگاه و سوگیری مردمی داشت. در آغاز انقلابی هم که در ایران انجام گرفت در آغاز این سوره داشت، اما در زمان این شعار از محتوای مردمی خودش خالی شد، در بخشی از حکومت مثل خامنه ای حیثیتی شده که به خاطر حفظ آبرو و حفظ سبقه گذشته نمیتونه از این شعار به راحتی چیز کنه گذر کنه، اما در بخش وسیعی که تمام سران سپاه، جبهه پایداری و نیروهای وسیعی که بخش عمده ای از اقتصاد ایران رو دارن، اقتصاد ایران دارای بخش دولتی هستش، در بخش نهادهایی هستش که اقتصاد نهادی من بهش میگم، نه دولتی نه خصوصی، بخش دولتی مثل زباه، اما نهادی تمام زیر مجموعه های زیر بیت رهبری هستش، آستان قدس هستش و اینها هیچ گونه بازرسی هم ندارن. اینها به خصوص نیروهای سپاه منافعش با ایجاد تشنج در منطقه که زمینه ایجاد تحریم های بیشتر میشه، به نام دور زدن این تحریم ها میتونه منافع سرشاری رو نصیب خودش بکنه و بیسی خانوارم هستن که در این قارت منابع ایران مشارکت مستقیم دارن. این منافع عظیم اجازه نمیده که شعار مرد بر آمریکا کنار گذاشته بشه و راه تعامل با غرب. ما صحبت نمی کنیم که برگرده تسلیم بشه، صحبت سر اینه که یک رفتار مثل کشورهای، یک رفتار تعامل عرفی داشته باشیم و حاضر نیستن این کارو بکنن. اما با شکستن شاخ و برگ رژیم شیعی در سوریه، حزب الله قطع شد. حزب الله مجبور به پذیرش قطعنامه شورای امنیت 1701 شد که 30 مایل 30 کیلومتر عقب نشینی کنه و قلعه سلاح بشه. حزب الله امروزه در قدرتی نیست که بتونه اگر رژیم شیعی بخواد تحرکاتی انجام بده به اسرائیل حمله کنه. زیر ساخت داشت تو بخش زیادی از بین رفته، هنوز قدرت رزمندگی داره ولی شدیدا ضعیف شده. حماس هم که از بین رفته، حوثی‌ها که امروزه توسط آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار گرفتن، انگلیس هم که در اون مشارکت داره. میمونه رژیم شیعی. رژیم شیعی در حمله دوم اسرائیل تمام پدافند هواییش از بین رفت. ایران دارای 4 سیستم پدافندی S-300 بود که خود خرید همین S-300 خیانتی بود به ایران، چون S-300 قبلا روسیه به یونان فروخته بود، یونان به قبرس منتقل کرد، اسرائیل کاملا به قبرس دسترسی داره و به این سیستم کاملا آشنایی داشت و ده سال بود که باش تمرین میکردن که چطوری دورش بزنن، کاملا شناخته بود. یعنی این سیستم پدافندی رو در حمله اول در پایگاه شکاری شماره 8 اصفهان به راحتی زدن، ولی با بقیهش دست ندادن. در اون واقع به صلاح چیز بود، یک ضربه 60 حساب میشد که شاید دست بردارن، ولی در حمله دومی که انجام داد، علارغم اینکه قصد داشت تمام زیر ساختای اقتصادی و هسته‌ای رو بزنه زیر فشار آمریکا، این کار نکرد، ولی زیر ساختای دیگری رو زد. این باعث شد که امروزه رژیم شیعی فضای هوایی ایران کاملا باز باشه، نیروهای نیابتیش کاملا از بین رفته باشه و در ایران در موقعیت ضعف قرار گرفته. الان 12 دقیقه شد، من اینجا سکوت میکنم تا اگر فرصتی شد ادامه این صحبت رو که این چه تغییراتی در ایران میتونه ایجاد بکنه، چه امکاناتی رو در ایران انجام بده، ادامه بده.
بسیار عالی. ما زمان برنامه بیشتر میکنیم تا نظرات شما رو بشنویم. بینندگان گرامی فراموش نکنند که جناب هوجبری اهل اصفهان هستند، نصف جهان. ولی من هرچی میکوشم که ته لهجه اصفهانی در سخنشون پیدا کنم پیدا نمیکنم. اما درود بر اصفهان و نصف جهان و اندیشورزان و صنعتگران اونجا و نیز کشاورزانش. خب جناب منوچهر خان صالحی، یک پرسشی از شما دارم که شاید براش خیلی آماده نباشید، اگر هم نبودید میتونید به ادامه سخنانتون بپردازید. و اون اینکه خامنه ای یکی دیروز در واقع بیان کرد که محور مقاومت تازه‌ای درست میکنید. بابا روتو برم به قول همدانیا. بعد نمیخواد از تک و تا خودشو بندازه. آیا تولید و ایجاد یک محور مقاومت تازه اصلا مقدور هست در اون منطقه؟ و اون آیا چه لطماتی به این رژیم هر چقدر بزنه که ما خوشحال میشیم به مردم ایران خواهد زد؟ اگر آمادگی در این زمینه دارید من خدمت شما هستم. میشنوم. میکروفونت رو باز کنید لطفا. میکروفون.
راجع به صحبت هایی که آقای حجبی کرد، من زیاد باش موافق نیستم به دلایل مختلف. اولا این اطلاعاتی رو که ایشون میده که اسرائیل زده همه چیز داغون کرده، این چیزها اینا ادعای اسرائیل. مقالات مختلفی من خوندم از متخصصین اروپایی و امریکایی که مدعی هستن اسرائیل چیزهایی رو زده، منتها این اونطور نیست که اسرائیل میگه که تمام پوشش دفاعی ایران از بین برده و ایران هنوز توانایی های زیادی داره که بتونه حملات هوایی، تهدیدهای هوایی رو باش مقابله بکنه. و شما میدونید که هواپیماهای اسرائیلی توی تله راداری ایران افتادن و به همین دلیل تا 70 کیلومتر به مرز ایران نزدیک شدن و برگشتن، یعنی اصلا نتونستن وارد حریم هوایی ایران بشن. این خودش یک توان دفاعی خیلی بزرگیه. و اگه بخوایم تمام اطلاعاتمون رو در رابطه با توانایی های رژیم جمهوری اسلامی روی اطلاعاتی بذاریم که اسرائیل میده، خب میشه یک چنین تحلیل رو ارائه داد. اما اگه بخوایم تحلیل های دیگری رو که در همین رابطه از طرف متخصصین دیگری مثل آقای اسکات رویترز امریکایی که خودش یک نظامی و متخصص نظامی است و تحلیلگر نظامی، و اونا رو در نظر بگیریم، به نتایج دیگری میرسیم. من بر این باور هستم که رژیم ایران هنوز دارای توانایی های زیادی است برای دفاع هوایی از حریم هوایی ایران، و اینطور نیست که اسرائیل هر غلطه بخواد بکنه بتونه وارد حریم هوایی ایران بشه و هر کاری دلش خواست انجام بده. این یه نکته. نکته دوم این استش که قبل از اینکه این رخداد 7 اکتبر 23 اتفاق بیفته، امریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال تصویب یک قراردادی بودن به نام پیمان ابراهیم. بر اساس این پیمان ابراهیم اسرائیل قرار بوده که امنیت نظامی این کشورها رو تأمین بکنه و در عوض این کشورها بخش بزرگی از درآمدهای نفتیشون رو بیان سرمایه گذاری بکنن و نفت، گاز و نفتشون هم از طریق قطر، عربستان، اردن به اسرائیل برسونن و از اونجا این نفت و گاز به اروپا منتقل بشه، که از این طریق اسرائیل بعد اون کانونی میشد که کانون کلیدی میشد که این نفت و گاز رو کنترل میکرد، و از این طریق این کشورهای عربی تولید کننده این نفت وابسته میشدن به اسرائیل. یه نکته دیگه که خاورمیانه برای امریکا مهمه این استش که از طریق کنترل کشورهای نفت خیز و گاز خیز خاورمیانه، امریکا میتونه چین رو تحت فشار قرار بده، رقیبی که آقای خوجبری به درستی ازش صحبت کرد. چون الان شما اگر تولید ناخالص ملی چین و امریکا رو مقایسه بکنید، در تولید ناخالص ملی چین عقبتر از امریکاست، اما اگر قوه خرید تولید ناخالص ملی رو محاسبه بکنید ببینید که چین تولید ناخالص ملیش خیلی بزرگتر از امریکاست. چرا؟ چون توان خرید دلار در چین در امریکا 1 به 1، در چین اما 1 دلار خیلی بیشتر از اون دلاری که در امریکا خرج میشه توان خرید داره. یعنی مثلا در مورد اقتصاد ایران صدق میکنه، اقتصاد ایران بر اساس قوه خرید، ایران جزو 22 کشور دنیاست اما بر اساس تولید دلار جزو فکر میکنم 43 کشور دنیاست. یعنی شما میبینید که وقتی قوه خرید حساب کنید از مرتبه 43 میایید به مرتبه 22 یا 23. این کنترل نفت و گاز خاورمیانه توسط امریکا میتونه چین رو تحت فشار قرار بده. چرا؟ چون بیشتر دولت‌های که در خاورمیانه نفت و گاز تولید میکنن، اینا تحت در واقع تحت نفوذ دولت امریکا قرار دارن. تنها کشوری که بیرون از این حوزه قرار داره دولت ایرانه، و به همین دلیل من فکر میکنم که چین به همین خاطر یک سعی میکنه که یه روابط ویژه‌ای با ایران داشته باشه، و به همین دلیل ما میبینیم که تولید فروش نفت ایران به چین در سال گذشته افزایش پیدا کرد، که چون چین در موقعی که اگر مسئله تایوان خیلی داغ بشه، اولین کاری که امریکا انجام خواهد داد سعی خواهد کرد که صدور نفت و گاز از خاورمیانه به چین محدود بکنه. البته چین چون مرز مشترک با روسیه داره میتونه از روسیه نفت و گاز وارد بکنه، اما به اندازه کافی برای اون اقتصاد بزرگش کفایت نخواهد کرد. اینا یک نکاتی هستش که در کلیت اگر نگاه بکنیم میبینیم که مسئله خیلی پیچیده تر از اون است که بخوایم بگیم که با این اتفاقی که در سوریه افتاد و ایران در اونجا از میدان بازی بیرون افتاده شد، حالا همه چیز دچار دگرگونی شده و وضعیتی به وجود اومده که رژیم جمهوری اسلامی هم همین فردا رفتنی هستش. این یک مقدار خوشپنداری از نظر من، و خیلی تحلیلگرام که من خوندم نوشتن که جمهوری اسلامی هنوز از توانهای هم نظامی هم پتانسیالهای دیگری داره که میتونه در مقابل رقیبان منطقی و حتی بین‌المللیش هنوز خیلی عرض اندام بکنه. عرض دیگه اینه.
درود بر شما. خب بذارید 2 تا 3 دقیقه دیگه به برنامه اضافه کنیم. آقای هوجبری یادداشتی داشتن روی سخنان شما، بفرمایید آقای هوجبری.
ببینید، من سعی میکنم خیلی تند و خلاصه صحبت کنم چون وقت محدوده. ببینید، من صحبت نکردم که تمام توان نظامی ایران از بین رفته. گفتم پدافند هوایی ایران، ایران داره 2 تا پدافند هوایی بود، یکیش S-300 که از روسیه خرید، یکی هم داخلی بود به نام داور که خودش ایجاد کرد. ولی داور دارای محدودیت های بسیار کمه، بردش کمه و ما از توان آشکارسازی زیاد اطلاع نداریم. اما اینکه هواپیماها اسرائیلی وارد نشدن به خاطر ترس از این، به خاطر ترس از تله افتادن، احتیاجی نبود. اگر بتونه از به اصطلاح از خارج از مرزهای ایران به راحتی با موشک های کاملا دقیقش مواضع و بزنه، چه دلیل داره که به اصطلاح نیروی هواییش رو وارد کنه؟ اگر نیروی پدافند ایران قدرتی داشت، می بایست از موشک هایی که شلیک می شد یکی دوتاش سرنگون می کرد. رژیم شیعی ایران که ما می دونیم، اگر نمیدونم یک قوطی روغنی رو از یه هواپیمایی افتاد و زد، اینو برمیداره سر 10,000 تا شهر به نمایش میذاره. هیچ گونه لاشه ای از هیچ موشک اسرائیلی به نمایش گذاشته نشد، تا اونجایی که من اطلاع دارم. پس قدرت آشکارسازی نداشت. اصلا توان هواپیمای F-35، اینا رادار گریز هستن. دو جور رادار گریز ما داریم که اسرائیل هر دوشو داره، آمریکا هم که کاملا داره. اینه که وقتی که من صحبت میکنم هوای فضای ایران باز شده، ما به صورت نسبی صحبت میکنیم. هوای فضای ایران باز بود و امروز بازتر شده، یعنی اگر بخوان میتونن با موشکاشون زیر ساختای اقتصادی و نفتی و هسته‌ای و اینا رو بزنن. این یه واقعیته. اما اینه که صحبت پرسیده شد که آیا میتونه محور مقاومت جدید به وجود بیاره؟ نه، محور مقاومت بود، 30 سال طول کشید، شکوندن رفتنش، تموم شد. کدوم محور؟ حشد و شعبی دیروز اعلام کرد که اول اینکه دولت عراق حشد و شعبی و تمام نیروهای نیابتی که ایران ایجاد کرده بود در داخل خودش کشید. در سوریه اعلام شد که تمام گروه های مسلح خلع سلاح میشن و در داخل ارتش جذب میشن. فقط میمونه کردا، کردا هم از بینش میبرن. اما در داخل چه اتفاقاتی میتونه در داخل بیفته؟ با کمتر شدن تشنج خارجی، نه به صورت تصمیمات آگاهانه بلکه به صورت تصمیمات اعمال شده از خارج، رژیم شیعی مجبور یک سری انتخاب بشه. امروزه دارای اونقدر قدرتی نیست که اگر به من حمله کنید 140,000 موشک حزب الله رو میریزم رو سرتون. خب اونا رو زدن، پس میمونه در داخل خودش، لذا مجبور به مصالحه بشه. اگر مجبور مصالحه بشه، یعنی وارد مذاکرات جدید برجام بشه، برجام قدیمی مرد تموم شد، لذا مجبور وارد یک مذاکرات برجام بشه و یک سری محدودیت های هسته ای رو باید قبول کنه. اگر قبول نکرد میزنن مراکز هسته ای رو میزنن. برای همین هم است که آمریکا پریروز اعلام کرد که امروزه به خاطر موقعیت تضعیف شده نظامی زمزمه هایی در ایران برای تسلیحات هسته ای هستش. اما تسلیحات هسته ای که به این سادگی نیستش که بین غنیسازی 60 درجه تا 90% کاملا مشخص میشه. به مجردی که به سمت غنیسازی بیشتر انجام بگیره، نیروی براکز هسته ایرانو میزنن. ضمناً ساخت بمبم که به این سادگی نیستش که تازه بمبم بسازن که نمیتونن برن بندازنش رو سر اسرائیل، باید با موشک هم کنن. موشک های ایران و مرکز تحقیقات موشکی سوخت جامدم که از بین بردن، یک سال طول میکشه. در طول این مدت کوچکترین حرکت به سمت هسته ای شدن، ایران مورد حمله قرار میگیره، چون بارها هم اعلام کردن که میزنیم و میزنن. این یه غیر واقع، این که نمیدونم پدافند هوایی داره و اینا، بله توان نظامی داره، پایگاه آمریکا هم میتونه بزنه، اما سرانجام چنان میزننش که خورد و خمیرش میکنه. رژیم شیعی اصلا این در خصلت آخونده، آخوند تا تو سرش نزنی، تا زیر فشار قرار ندی، کار مثبت انجام نمیده، یعنی باید تو سرش زن. اما این تو سر زدن این رژیم اینه که امروزه اگر بخواد ادامه بده در شرایطی که امروزه از لحاظ موقعیت نظامی پیدا کرده، اگر بخواد شر ایجاد بکنه میزننش. زدن ایرانم معلوم نیست چه نتایجی بده، مثل سوریه نمیشه، اما میتونه شرایطی رو به وجود بیاره که به قول معروف بگفت مسلمان نشنود کافر نبیند. اینه که رژیم شیعی به احتمال زیاد وارد یک سری معاملات سیاسی میشه که تبعات اقتصادی داره، اما در داخل ایران شرایط انقلابی نیست، شرایط اقتصادی بسیار بده، ولی شرایط اقتصادی بل لزوما شرایط انقلابی ایجاد نمیکنه. ذهنیت مردم از انقلاب دوره، سازمان های سیاسی مترقی موجود نیست، اصلا در داخل سازمان های وزین اجتماعی هنوز شکل نگرفته، تلاش هایی هستش انجام نگرفته. این حداقل یه پروسه 5 سال 10 سال است. یعنی ایران در شرایط انقلابی نیست، هر شرایطی که وجود بیاره اگر به حالت انفجار، و ایران مورد حمله خارجی اگر تعامل بکنه قرار نخواهد گرفت، چون نمیتونن، ایران بزرگه و گورستان میشه براشون. این به صورت خلاصه.
سپاس گذارم. خب جناب صالحی، 3 دقیقه آلمانی در خدمت
عرض بکنم. ببینید، من راجع به این گمان زنی ها بحث نمی کنم که میان حمله می کنن، اله می کنن، بله می کنن، راجع به اینا صحبت نمی کنم. این یه واقعیتی است. اگر امریکا بخواد به ایران حمله بکنه، میتونه حمله بکنه، میتونه پدر ایران هم در بیاد. از نظر توان نظامی ایران که با امریکا که هماوردی نداره، از روز اول هم میتونستن این کار بکنن. اون چیزی که امریکا رو تا حالا حتی اسرائیل رو چیز کرده، وادار کرده که به چنین کاری دست نذارن، مسئله اینپوت آتفوده، یعنی صدماتی که ایران میتونه به اینها وارد بکنه. این صدمات باید در یک چارچوبی باشه که هم از نظر مردم این کشورها قابل تحمل و پذیرش باشه و هم از نظر اقتصادی قابل پذیرش باشه. و به همین دلیل تا حالا این بررسی اینپوت آتپوت طوری بوده که حساب کردن که اگر حمله بکنن هزینه ای که براشون تولید میشه خیلی بیشتر از اون چیزی است که میتونه این حمله براشون سود داشته باشه و تا حالا این کار نکردن. وگرنه بخوام بکنن 100% میتونن بکنن. و ایران یه کشور از نظر نظامی میگم 14 یا 16 قدرت اقتصاد نظامی دنیاست. امریکا به تنهایی در برابر تمام کل دنیا نیروی نظامی داره. به همین دلیل من وارد این چیز نمیشم، گمان زنی ها که حتما میان میزنن، اله میکنن، بله میکنن، هر وقت اومدن زدن بعد بعدم باید مورد بررسی قرار میده که خب حالا چه کار باید بکنن یا چه اتفاقاتی باید در منطقه انجام بگیری یا رژیم ایران سردگون میشه نمیشه، خیلی چیزهایی دید. در این سطح من بر این باور هستم که در این سطح بحث ما به جایی نخواهد رسید. اون چیزی که مهم است این استش که الان منطقه در حال تنش، این تنش فقط در مورد ایران نیست، کل منطقه در حال تنشه. در خود عراق الان این تهدید وجود داره که این نیروهایی که اومدن اسد رو سرنگون کردن فردا میتونن وارد عراق بشن، در عراق میتونه تغییر تحولات سیاسی انجام بگیره. و در خود لبنان هنوز تکلیف روشن نشده. این که دوست ما، دوست گرامی من آقای مجبری میگه نمیدونم کار این نیروهای مقاومت همه جا تموم شد، حزب الله مجبور خواهد شد اسلحه رو زمین بذاره و این چیزا، این هم همه گمان زنیه، اینها یک تحلیل ابیکتیو نیست که بخوایم بگیم که حتما اینطوری خواهد شد. میتونه اینطور بشه، میتونه اما حزب الله هنوز نیروی نظامیشو داشته باشه و اون چیزی رو که حزب الله پذیرفت در جنگ 2006 پذیرفته بود، یعنی چیز تازه‌ای نبوده. یعنی در جنگ 2006، جنگ 33 روزه، چیزی که تصویب شده بود همین بود، حزب الله باید 30 کیلومتر بره عقب از مرز مشترک لبنان و سوریه و این کار هم الان کردن. یعنی سر همون مسئله موندن. این آتش بس جدید فقط چیزهایی رو، چند چیز رو به لبنان تحمیل کرده و اون این هستش که اسرائیل حق داره اگه تشخیص بده که یک جایی حزب الله نمیدونم کارخونه نظامی داره یا انبار نظامی داره، حق داره بیاد اونها رو بمباران بکنه. اینا اضافه شده و یعنی اون تقسیم بندی های دیگه تغییری نکرده. و همین دلیل باید من بر این باور هستم باید از تحلیل های عجولانه و خیلی متکی بر گمان زنی دست برداشت و یه مقدارم صبر کردید که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و بر اساس اون اتفاقات آدم باید بتونه یک تحلیل جامعه تر و نزدیکتر به واقعیت روز برس.
سپاس میگذارم از جنابان منوچهر صالحی و نادر حجبری و از بینندگان شکیبایی که تا این لحظه با ما بودند و ای بسا که در پخش این برنامه ها به ما یاری برسانند و بدرود میگویم تا نشست سگانه بعدی ما چه خبر خواهی شد. بدرود تا درودی دیگر.